بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. طلاق در آمریکای مذهبی 1950 پدیده مذمومی بود. در قوانینشون، حتی در شرعشون این بود که اگر زنی خیانتش به دادگاه ثابت نشده، 3 بار خیانت، یا اگر مردی 2 بار خیانتش به دادگاه ثابت نشده، نمیتونه طلاق بگیره. محدودیت گذاشته بودن. آقای ریگان، فرماندار کالیفرنیا، یک سخنرانی انجام داد. حالا اون موقع هنوز رئیس جمهور نبود. یک سخنرانی انجام داد. در اون سخنرانی اعلام کرد چرا انقدر سختش کردید طلاق رو؟ بذارید مردم طلاق بگیرن. اصلا یک قانون وضع شد برای ایالت کالیفرنیا به نام قانون طلاق بی دلیل. و پشت سر این 52 ایالت این قانون رو تصویب کردن. فقط یک جمله عرض کنم. وضع این قانون باعث شد در سال اول وضع این قانون 30% طلاق در آمریکا افزایش پیدا کنه. قابل توجه نمایندگان مجلس، قابل توجه دولت مردا، ببینید یک قانون چقدر میتونه اثر بگذاره، اجرا کردنش یا بد اجرا کردنش یا اجرا نکردنش. در هر 3 موضوع ممکنه اثر منفی بذاره. خب وقتی 30% افزایش آمار طلاق رو داریم، یعنی 30% افزایش فروپاشی خانواده ها رو، و شما الان به آمار طلاق در ایران نگاه کنید، برخی از استانها 2-1 ازدواج 2-1. اون چی که قطعی هست، ما پدیده شومی رو داریم به نام عادی شدن مفهوم طلاق. حاج آقا، مگه میشه رو قرص ضد بارداری هم پیوست فرهنگی زد؟ اونا زدن با 3 جمله: بخورید بچه دار نمیشوید، آبروتون نمیریزه، قرصا برای متعلها افتاد دست مجردها. حالا دیگه شما ته داستان رو بخونید. یعنی کشور مذهبی، حالا یه قرصی میگم، اینقدر این قرص حساس بود، بعضی از کشورها مثل فرانسه، آقای مارشال دوگل رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد من اجازه ورود قرصهای ضد بارداری آمریکایی به فرانسه رو نمیدم. ولی خب بالاخره با تبلیغات گسترده‌ای در آمریکا این قرص شد یکی از پایه‌های انقلاب جنسی. حالا دیگه جوان‌ها در دبیرستان و بیشتر استفاده می‌کردن، آبروشون هم نمی‌ریخت. که در ایران ما هم همین کارو کردن. متأسفانه قرص‌های سخت جنین به راحتی در دسترس مردمه. در فضای مجازی توی ارتباط میتونن این قرص رو تهیه کنن و بچه بیگناه خودشون رو در رحم بکشن. قرص‌های ضد بارداری هم در دهه 70 مثل نقل و نبات در ایران گسترش پیدا کرد و البته لوازم پیشگیری پشت سرش، و خروجی این جریان شد ضد خانواده، ضد مادری، ضد فرزند آوری. از اونهای کابلی در انقلاب جنسی میخوایم اشاره کنیم. خب مردم مذهبی آمریکا داشتن تلویزیون میدیدن، برنامه‌هاشو میدیدن. چند شرکت در آمریکا اومدن کابل کشی کردن به خونه‌های مردم، مردم وصل می‌کردن به دستگاهی و تلویزیونی و پول می‌دادند و فیلم‌های مثبت 18. اصلا کلمه مثبت 18 اونجا درست شد. تلویزیون‌های کابلی که حالا اگر بخوایم ادلش و شبیهش رو در ایران مثال بزنیم، نمایش‌های خانگی، یکی از اونها فیلیموه. شما الان نگاه کنید برنامه‌های فیلیمو چه خبره؟ حداقل من الان 10 تا فیلم که در این بستر هست رو میتونم مثال بزنم که علیه خانواده و زن و مادر و فرزندآوریه. من مادر، من پدر توجه داشته باشم. این تلویزیون خانگی به نام فیلیمو و موضوعات دیگه چقدر میتونه اگر ما نظارت نکنیم و دقت نکنیم لطمه بزنه. پدیده‌ای به عنوان تلویزیون‌های کابلی ورود پیدا کرد به خانواده‌های مذهبی آمریکا. کم کمک پول بدم، این فیلمو ببینم، این فیلمو نبینم، یک دفعه مسائل غیر اخلاقی در صدا و سیما، رادیو، تلویزیون و فیلم‌های هالیوودی شد عادی. آمریکایی که تو فیلم‌های هالیوودیش هم پوشش بود، حیا بود، احترام به زن بود، یک دفعه این برعکس شد. سوقاتی انقلاب جنسی برای مجریانش چی بود؟ 2 تا. 1970، یعنی فقط با 20 سال گذشتن از شروع انقلاب جنسی و البته حالا همزمانیش با انقلاب صنعتی، 2 اتفاق افتاد. اتاق فکرها به فکر افتادن که ما چیکار کنیم؟ 1. از دست رفتن مفهوم خانواده یا تقدس خانواده و مادر. این بعد از 20 سال در 1970 کار تمام شد در آمریکا. و 2. از دست رفتن نیروی جوان. 20 سال اینها متوجه شدن ای وای، ما خانواده رو که از دست دادیم هیچ، فرزندآوری رو از دست دادیم، هیچ الان نسل جوان رو هم از دست دادیم. خب شما بهتر از من میدونید وقتی کشوری جوان نداشته باشه یا تعداد جوانانش کم بشه چه لطمه‌ای به اقتصاد اون کشور میخوره، مثل ژاپن امروزی که پیرترین کشور دنیاست. ولی کار انجام شده بود و تمام شده بود. این 5 اتفاق مهم در گوشت و پوست و خون مردم جاری و ساری بود: ازدواج، فرزندآوری، خانواده، مادر، حیا در فیلم ها. ابدا اینها نشستن به دو راه برد رسیدن. راه برد اول، سریعا باید گذشته را جبران کرد و همین کارو کردن. شروع کردن با ساخت فیلم های هالیوودی که محور اون فیلم ها و قهرمان اون فیلم ها خانواده پر جمعیت بود. شروع کردن رو مفهوم خانواده و فرزندآوری کار کردن. و دو، حالا که ما گرفتار شدیم، رقبای ما هم باید گرفتار بشن. آقای کیسینجر، آقای هانتینگتون، رقبای شما کیا هستن؟ رقبای ما چین به عنوان رقیب اقتصادی و دنیای اسلام. بیا وقتی خودشون بدبخت شدن در حوزه خانواده و فرزندآوری، مگه ولکن بودن؟ مثل ایدزی ها، برخی از کسانی که ایدز میگیرن نه تنها خودشون مبتلا شدن، میگن ما باید دیگران رو هم مبتلا کنیم. اومدن یک سوغاتی در یک بسته قشنگی تهیه کردن برای ما ایرانی ها. گرچه حالا محورشون دنیای اسلام بود، سند NSSM200 مال کیسینجر و البته کتاب بمب جمعیتی پرده برمیداره از راهبرد غرب علیه دنیای اسلام و کشورهای دیگه در حوزه تخریب نهاد خانواده و فرزندآوری. خود چجوری وارد ایران بشیم؟ اونم ایران مذهبی، اونم ایرانی که عرق دین داره. راهبرداشون این بود: ما باید از طریق نهادهای بین المللی وارد بشیم. سازمان معروفی به نام IPPF را اندازی شد، نسخه میپیچید. مثل چجوری الان صندوق بین المللی پول برای اقتصاد ما در دولت‌های مختلف نسخه میپیشه و این شد الان اقتصاد ما. هر رئیس جمهور انقلابی هم بیاد سخت کار کردن تو حوزه اقتصاد، برای اینکه اونا مرتباً دارن برای ما نسخه میپیچن. در حوزه فرزندآوری همین کارو کردن، یه خانومی رو پیدا کردن به نام خانم فرمان فرماییان، از فرزندان شاهزادگان قجر بود، دختر خاله مصدق بود. اونجا 2 سال آمد آمریکا، دوره مددکاری شد، دید حالا برگشته ایران. روستا به روستا، شهر به شهر، تنهایی 2 نفره میرفت به مردم میگفت فرزند نیارید، این قرص رو بخورید، پیشگیری کنید. دهه 30 و 40 ایشون شروع کرد کارهای مختلفی در گستره ایران انجام داد و البته موفق هم شد، تونست نرخ باروری رو در ایران کاهش بده. البته بعدن منصور که حالا نخست وزیر بود یا هویدا به یه نقش دیگه کمک کردن این جریان رو. یعنی بهائیت در ایران اومد پشت این شعار: فرزند کمتر، زندگی بهتر. اولین باری که این جمله از زبان کسی خارج شد در دهه 50، محمد رضا شاه در یک برنامه تلویزیونی این جمله رو برای اولین بار به کار برد: فرزند کمتر، زندگی بهتر. البته علما مخالفت کردن، متدینین مخالفت کردن، اما اونها در گستره ایران کارشون رو شروع کردن.